رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 8 ایونی سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. هزاران ساکنان شهر استانبول ترکیه با اعتراضگران پیوستند. نیروهای حکومتی سوریه باز یک استحکام آشوبگران در مرز لبنان را اشغال کردند و در مصر بازرسی پرونده حسنی مبارک موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. روز شنبه هزاران ساکنان استانبول با اعتراضگران پیوستند که چند روز باز در میدان تقسیم در خیمه ها به سر می برند. اعتراض ها در انکارا پایتخت ترکیه و دیگر شهرهای کشور هم ادامه داشتند. روز جمعه نخست وزیر رجب طیب اردوغان از مردم دعوت کرد که فوراً به اعتراض ها خاتمه دهند. او اظهار نمود برای گفتگو با افرادی که از او طلب های دموکراتی کردند آماده است. اعتراض ها در ترکیه بعد از آن شروع شدند که پلیس همایش دانشجویان استانبولی علیه بریدن درخت خواب در باغ فراغتی غازی و آنجا بنیاد کردن مرکز بزرگی تجارتی را پراکنده نمود. تفصیل بیشتر در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. نیروهای حکومت سوریه با کمک مسلحان گروه شیعه حزب الله دهه بایده آخرین استحکام آشوبگران در کنار شهر القصیره واقع در نزدیکی های مرز لبنان را اشغال کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه خبر داد. مرکز دیدبان حقوق بشر در روسیه و سوریه مقرش در بریتانیا از سرنوشت صدها نفری که بعد از سقوط القصیره به دهه بایده فرار کرده بودند اظهاری نگرانی کرده است. رهبر این مرکز رامی عبدالرحمن به خبرگزاری فرانس پرس گفت که آنها با نمایندگانشان در منطقه تماس ندارند. روز شنبه بر اثر دو حمله در افغانستان 4 سربازی خارجی کشته شدند. نماینده نیروهای ناتو در افغانستان خبر داد که در ولایت پکتیکا یک مرد لباس نظامی افغان برتن 3 سرباز پیمان را هدف تیر قرار داد. درباره هویت کشته شده ها اطلاعی نیست. در ولایت فرح باشد بر اثر حمله افراد مسلح یک سرباز از ایتالیا کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ایتالیا خبر داد که ماشین نظامیان کشور از سوی به اصطلاح دشمن ها تیرباران شده است. مسئولیت حمله ها را هنوز گروه بر دوش نگرفته است. بازرسی پرونده رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک را که امروز در قاهره سر گرفته شد تا روز دوشنبه 10 ایون موقوف گذاشتند. دادرس در شرح این تصمیم گفت که دادرس ها باید امکان بیشتری آشنایی با پرونده را داشته باشند. بر پایه این پرونده حسنی مبارک در کشتار عموی اعتراضگران در سال 2011 عیبدار می شود. راست یک سال پیش حسنی مبارک با حبس ابد محکوم شده بود، ولی ماه ینوری سال روان دادگاه تجدید نظری مصر با تکیه به اشتباه ها ضمن تفتیش قضیه خواستاری بازرسی تکراری پرونده شد. حسنی مبارک ماه فوریه سال 2012 بعد از آشوب 18 روزه مردمی از مقام رئیس جمهوری مصر کنار رفت. هنگام سرکوب سازی اعتراض ها از سوی مقامات قدرتی مصر تقریبا 840 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هنرپیشه امریکایی از ایالت تکساس شنون گس ریچاردسون با گمان فرستادن نامه‌های تهدیدآمیز به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و امیر شهر نیویورک مایکل بلومبرگ بازداشت شده است. این خانم 35 ساله در اول ادعا می‌کرد که نامه‌ها با زهر قتل ریچاردسون را شوهرش فرستاده است، و اما بعداً با گناهش اقرار کرد و گفت که او را به این کار شوهرش مجبور ساخته است. اگر گناه ریچاردسون تایید شود، او به مهلت تا 10 سال محکوم به زندان خواهد شد. شنون گس ریچاردسون مادری 5 فرزند است و در چند سریال هم نقش آفریده است. و بر اثر آتش گرفتن یک اتوبوس در چین 47 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع خبرگزاری سینخوا، این حادثه از سوی مقامات زیردخل چون جنایت بسیار جدی تفتیش می شود. آتش سوزی اتوبوس روز جمعه در شهر سیامین روی داد. 34 آسیب دیده با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس شهر اطلاع داد که هنگام تفتیش حادثه یک گمانبر در آتش زدن افتوبوس آشکار شده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. میدان تقسیم ترک ها را عاقبت دو تقسیم می کند. خطر تکرار حوادث بهار عرب در ترکیه تا کجا واقعی است؟ بانک ها به میزاجان آیا اعتماد خواهند کرد؟ برای اونهایی که قرض بانک را سری وقت گردانیدند گرفتن مبلغ بیشتر آسان تر خواهد شد. و بعد از زنگ کمالات رقابت برای دریافت کارت دانشجویی در کدام فکولته و کدام دانشگاه های تاجیکستان تیز و تون خواهد شد؟ اعتراض‌های ضد حکومتی در ترکیه ادامه دارند و روز شنبه هزاران ساکنان شهر استانبول بر اعتراضگران پیوستند که چند روز باز شب‌ها را در خیمه‌ها در میدان تقسیم روز می‌کنند. اعتراض‌ها در انکارا پایتخت ترکیه و دیگر شهرهای کشور هم ادامه کردند، هرچند یک روز پیش نخست وزیر رجب طیب اردوغان از مردم دعوت کرد که فوراً از ادامه تظاهرات دست بردارند. او اظهار نمود برای گفتگو با افرادی که از او طلبهای دموکراتی کردند آماده است. یک هفته پیش اردوغان قبل از سفر رسمیش به شمال افریقا گفته بود که پشت اعتراض‌ها در شهرهای بزرگ کشور گروه‌های افراطگرا ایستاده‌اند. با گفته کارشناسان، از سوی پلیس سرکوب شدن اعتراض دانشجویان پشتیبان از باغ تاریخی غازی و اعتراضگران را افراطگرا خواندن نخست وزیر مردم را سخت ناراحت کرد. اکنون هزاران نفر طلب دارند که اردوغان به استعفا رود. و اما تکرار حوادث بهار عرب در ترکیه تا کجا واقعی به چشم می رسد؟ آیا میدان تقسیم استانبول ترک ها را به دو جانبی درگیر تقسیم خواهد کرد و کشور در پیشروی یک نزاع گسترده قرار دارد؟ در یک صحبت با کارشناس مسائل خاورمیانه علیرضا نوریزاده خواستار پاسخ به این سوال ها شدیم. او می گوید:
ببینید، ماجرایی که در ترکیه است کاملا تفاوت داره با آنچه در مصر، تونس یا سوریه شاهدش هستیم. ترکیه از یک زیربنای برخورداره، زیربنای بسیار محکم که شامل ارتش، نیروهای سیاسی و اون دموکراسی خاص ترکیه است. بنابراین در کشوری که مردم قادرن در انتخابات دولت رو عوض بکنن، مردم متوسل به شورش و خشونت نمیشن. اما آنچه در میدان تقسیم در ترکیه رخ داد از دو بود قابل توجهه. از یک طرف طبیعتاً یک اقدام نابخردانه دولت در تبدیل کردن یک پارک یا نقشه تبدیل کردن یک پارک به یک پایگاه نظامی و یک مرکز خرید و یک مسجد، مردمی رو که به این پارک علاقه‌مندن و احساس ویژه تاریخی نسبت به این پارک دارن عصبانی کرد. قبل از این ماجرا دولت آقای اردوغان در رابطه با فروش مشروبات ساعاتی رو معین کرد که اتفاقاً به کسبه همین میدان تقسیم خیلی لطمه میزنه، چون اینجا مرکز عبور و مرور توریست هاست و وقتی ساعتی رو در شب میگذارن که دیگه مشروب نفروشن، صاحبان مغازه ها و رستوران ها احساس غضب میکنن. و مورد سوم آزردگی احزاب چپ و لیبرال و ملی ترکیه بود از اینکه آقای اردوغان با توجه به اینکه دارای اکثریت و قدرت گرفته، به مرور میخواهد زیر پای آتاتورکیسم رو خالی کنه، کشور رو که یک کشور سکولار هست بدون اینکه اعلام بکنه پله پله به سوی یک کشور اسلامی ببره. اما اگر نیروهای امنیتی و نظامی با خشونت با مردم برخورد نمی کردن، این تظاهرات نیست مثل خیلی از تظاهرات دیگه که در ترکیه شاهدش بودیم انجام می شد بدون درگیری و دولت هم نماینده می فرستاد به حرفای مردم گوش می کرد.
و خب آقای نوری‌زاده، اظهارات اخیر جناب اردوغان درباره گفتگو با اعتراضگران بدین معناست که عاقبت برای گوش دادن به حرف مردم آماده شده است و موضعش را دیگر کرده است؟
بله، آقای اردوغان در ابتدا موضع خیلی بدی گرفت، موضعی که همه دیکتاتورها میگیرن، اینی که مردم رو انکار کردن و مردم رو یه عده اوباش و اراذل خواندن، این موضع خیلی برخورنده بود و اعتراض شدید احزاب ترکیه رو و نیروهای چپ، کارگر و ملی رو به دنبال داشت. آقای اردوغان از سفر شمال آفریقا که بازگشت، طرفدارانش استقبال با شکوهی از او به عمل آوردند و آقای اردوغان احساس قدرت کرد. شما در موقع ضعف ممکنه حرفایی بزنید که بعداً به ضررتون تموم شه، ولی اردوغان وقتی فهمید که نه، هنوز پایگاه‌های خودش رو حفظ کرده، اعلام آمادگی کرد که با مردم صحبت کنه. در این حال شکافی که بین او و آقای عبدالله گل رئیس جمهوری و همینطور معاون نخست وزیر ایجاد شده، اینم آقای اردوغان رو واداشت که در سیاست خودش تجدید نظر کنه. آقای عبدالله گل ترجیح میداد که با مردم گفتگو بشه و نه خشونت، و حالا هم آقای اردوغان اعلام کرده که آماده گفتگوست. هیئتی هم تعیین کردن برای اینکه با مردم صحبت کنند. و آقای اردوغان از اون موضع قبلیش که میگفت نخیر من برنامه عمرانی میدان تقسیم رو انجام میدم و مردم باید قبول کنن من دولت منتخبم، ایشون از اون سیاست میتوانم بگم از پله های غرور و استبداد یکم پایین اومد و حاضر شد که حرفای مردم رو گوش بده. من معتقدم این ماجرا درسی برای آقای اردوغان خواهد بود و ایشون در آینده کمتر سعی خواهد کرد که آرا و افکار خودش رو به مردم تحمیل بکنه. ولی نه، من نگران این نیستم که ترکیه دچار یک آشوب بزرگ بشه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره حوادث ترکیه صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یادآور میشیم که امروز شنبه 8 ایونی سال 2013 میلادی است. در توجیکستان شرکت تأسیس می‌یابد که تاریخ قرض و پرداخت‌ها را ثبت و در حالت ضروری گزارش می‌کند. کارشناسان می‌گویند که با تأسیس نخستین بیوروی اعتمادسنجی مالیوی در توجیکستان، برای افرادی که از این پیش از بانک‌ها قرض گرفته و آن را سری وقت برگردانیدند، گرفتن قرض با مبلغی بیشتر آسان‌تر خواهد شد. تفصیل بیشتر را در این باره از عبدالله شرف همکار ما در شهر دوشنبه می‌شنویم.
نهاد نو با نام بیوروی کریدیتی تاجیکستان با ریزاگی هر نفر و یا شرکت معلومات قرضنامه یا مربوط به قرض و پرداخت ها را گردآوری و در زمینه این معلومات درجه اعتماد مالیوی آنها را معین می کند. وقتی که شخص یا شرکت دوباره می خواهد برای برآورده کردن یک احتیاج دیگرش قرض بگیرد، مسئول بانک از این بیورو گذشته کریدیتی آنها را درخواست کرده با نامه اعمال قرض گیرنده شناس می شود. در صورت داغدار نبودن مناسبت های این شهروند با بانک ها، وی می تواند به طور آسان و به زودی از بانک قرض بگیرد. الیسیو میلانو، رهبر لایحه بنیاد بیوروی کریدیتی تاجیکستان، از شرکت ایتالیایی کریف که از مالکان شرکت نو خواهد بود، میگوید این نهاد با اجازه هر یک قرض گیرنده تاریخ کریدیت های او را آماده میکند.
تاریخ کریدیتی هر یک مشتری را بیورو در اساس گزارش بانک ها، تشکیلات های خود قرضدهی، شرکت های موبیلی و حتی خدمات کمونالی جمع آوری می کنند. در اساس این گزارش ها معاین می شود که تا کجا این مشتری در سر وقت پرداختن قرضهایش مسئول است. بعدن این معلومات را بیورا در شکل حسابات و یا ریتینگ کریدیتی و تشکیلات های قرضی هنده می فروشد.
کارشناسان سوهای مالیه می گویند در صورت پرفعال شدن بیوروی کریدیتی از یک جانب مشتریان بدون حجت های زیاد و مانعه های بیوروکراتی می توانند از بانک قرض بگیرند و بانک ها باشند در نوبت خود برای تحلیل وضع مالیوی قرضگیران وقتی کمتر مصرف می کنند. از این رو فعالیت این بیورو همچنین باعث پایین رفتن بهره و یا سربخش های قرض های بانکی نیز می شود. محبت سمیه و یک ساکن دوشنبه می گوید قبلا چند بار از بانک ها قرض گرفته سری وقت اون را باز پس گردانده است و می خواست برای رشد تجارتش وامی بیشتر گیرد، ولی بانک ها از او حجت های زیاد و با گرو ماندن خانه اش را طلب کردند.
همسایی ما خسته و کده من نماز مگزینش ماندگی با گرو خانه ماندگی خانه شهرش با گرو ماندگی بسیار انا هوای من خیلی قرضدار شد بای داد.
در همین حال زرینا اودینایوا رهبر لایحه تقویت بخشی زیربنای مولوی در آسیای میانه و قفقاز کارپراتسیای بین المللی مولوی در تاجیکستان میگوید تجربه جهانی نشان میدهد که در یک سال فعالیتش بیوروهای کریدیتی بازار مولوی کشورها را دیگرگون میکنند.
وقتی قرضگیرنده به بانک میآید، بانک در نوبت خود در مورد این قرضگیر از بیوروی کریدیتی معلومات طلب میکند و میبیند که این نفر قبلا با بانک ها چگونه مناسبت کرده بود. مسئول بانک در یک مدت کوتاه میتواند تصمیم بگیرد که با این شخص قرض جدا کند یا نه.
بیوروی کریدیتی تاجیکستان یگانه شرکت خصوصی مالیوی است که ماهی دکبر سال 2010 از بانک ملی برای رسانیدن خدمات اطلاعاتی به بانک های تجارتی اجازه فعالیت دریافت کرده است، اما به دلیل نداشتن تجهیزات ضروری آن حالا پول را به کار سر نکرده است. سال گذشته سهامان این شرکت اگرا اینوست بانک، اوریون بانک، تاجیک صادرات بانک و چند سازمان خرد قرضدهی 49% سهمیه های آن را به تشکیلات مالیوی ایتالیوی کری فروختند که در عرصه تشکیل بیوروهای کریدیتی تجربه زیاد داشته است. همکنون شرکت کریف بیوروی کریدیتی تاجیکستان را با سیستم اپراتیوی مخصوص تامین کرده کارمندان را آن را آموزش داده است و در روزهای نزدیک به فعالیت شروع میکند. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گامی اول در تأسیس نخستین بیوروی اعتماد سنجی مولوی در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، این و دیگر مطالب برنامه خبری در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به نظر می رسد که حکومت استانه در پی سیاه کردن روزی مختار ابلی ازف رقیب اساسی رئیس جمهور نور سلطان ام نظر بایف است. روز 25 می نیروهای مخصوصی تولیو در یک استانسرای در کنار شهر روم حمله کرده همسر و دختر 6 ساله مختار ابلی ازف میلیاردر فراری قزاخ را بازداشت کردند. دو روز بعد آنها توسط هواپیما به قزاقستان استرداد شدند. پیوندان ابلیازوف این حادثه را بی‌رحمی و شبیه آدم ربایی ارزیابی نموده گفتند که این تلاش دیگر برای با کشور برگردانیدن مختار ابلیازوف قوی ترین رقیب سیاسی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف می باشد. با گزارش همکار ما طاهر سفر در این باره توجه کنید.
10 سال پیش مختار ابلیازوف با این وعده که از سیاست دست میکشد از زندان بدنام شده دیرژمیس که قزاقستان بیرون آمد. تاجری ثروتمند سالهای 90 را که از مخالفان دولت محسوب میشد برای تقلب مالی به 6 سال زندان محکوم کرده بودند، اما او 10 ماه حکمش را ادا کرد و رها شد. اما همین 10 ماه برایش کافی بود، چون به قول خودش در زندان رنج و اذیت زیاده کشیده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مختار ابلیازوف را در عوض دست کشیدن از سیاست و آرامانه مشغول شدن به تجارت عفو کرد. ولی مختار ابلیازوف به عهدش صادق نماند و در یک ده سال گذشته میلیون ها دلار را برای کمک به مخالفان دولت و رسانه‌های مستقل خرج کرد تا از همین راه نورسلطان نظربایف را از قدرت برکنار کند. نورسلطان نظربایف هم بعدی رها کردن این رقیبش از زندان همه کار را کرد تا او را از نام و اعتبار و ثروت و همه چیز محروم کند. مقامات قزاقستان بانک بی‌تی‌ای متعلق به مختار ابلیازوف را دولتی کردند و او از بیم بازداشت شدن به بریتانیا گریخت. نورسلطان نظربایف این رقیب سرسختش را به دزدی 6 میلیارد دلار متهم کرد و دولت قزاقستان هم برای ثابت کردن این ادعاها صدها هزار دلار را در دادگاه‌های بریتانیا خرج کرده است. در نهایت هفته گذشته شیوه دیگری را برای شکست دادن مختار ابلیازوف استفاده کردند، یعنی زن و دختری او را در ایتالیا بازداشت کردند و به قزاقستان بازگردانیدند تا به حیث گروگان سیاسی به کار برند. دختری کلانی او مدینه ابلیازوف میگوید
آنها نمی خواهند که او برگردد، فقط می خواهند پیدایش کنند، نمی خواهند دستگیر کنند. اگر او را یابند یک دقیقه هم نگذشته می کشند. آنها می خواهند او را نابود کنند، زیرا پدری من بزرگترین رقیبی رئیس جمهور است.
مختار ابلیازوف که اختصاصش فیزیک است، سال 1998 با فرمان رئیس جمهور نظربایف به مقام روغنی وزیر انرژی، صنعت و تجارت قزاقستان تعیین شد. در آن سالها نظربایف می‌خواست با استفاده از او و نسل دیگر متخصصان جوان به مثل گلیمجان جاکیانوف، رئیس ولایت پاولودار و آلتینبک سرسینبایف، وزیر اطلاعات سابق، اقتصاد قزاقستان را به پیش حرکت دهد. اما با گذشت سال‌ها این افراد از فساد گسترده در داخل حکومت نظربایف به داد آمده و حرکت‌های مخالف دولت را تأسیس دادند، اما دیر نپاییدند، زیرا جاکیانو و ابلیازوف به زندان رفتند و سرسینبایف که رئیس حزب مخالفی اقژال بود سال 2006 در سوی قصد کشته شد. یوگنی ژوتیس رئیس بیوروی بین المللی حقوق انسان در قزاقستان میگوید تعقیب این افراد از همان آغاز برای ناسپاسی به نورسلطان نظربایف بوده است.
نظربایف احساس کرد که به او خیانت شده است، زیرا فکر میکند که برای آن افراد شرایط فراهم آورد که ثروتمند و معروف شوند، در دولت مقام یابند، ولی آنها نظربایف را به چالش کشیدند.
هرچند نه همه در قزاقستان مختار ابلیازوف را فردی پاک و پاکیزه می دانند و 6 میلیارد دلار را نمونه می آورند که گویا دزدیده در خارج پنهان کرده است. خود مختار ابلیازوف هم سبب برای مخایمت به نورسلطان نظربایف دارد، زیرا به شرافت او همیشه مورد تعقیب است. سال 2011 بریتانیا با نظر داشتی عامل‌های سیاسی تعقیب این فردی ثروتمند قزاق به او پناهندگی سیاسی داد، اما مختار ابلیازوف یک سال بعد از بریتانیا گریخت، زیرا او را برای آشکار نکردن مالکیتش در دادگاه به زندان محکوم کردند. ماه گذشته دادگاه عالی لندن حکم کرد که بانک بی‌تی حق دارد مال و سرمایه ابلیازوف را مصادره کرده و از حساب آن پول قرضداران بانک را برگرداند. جای اقامت ابلیازوف معلوم نیست و وکیلان مدافعش میگویند ظاهرا هدف ماموران امنیتی ایتالیا که زن و دختر ابلیازوف را گرفتند خود او بوده است. پلیس ایتالیا گفت بازداشت و اخراج الما شلبایوا و دختر 6 سالش الوا قانونی بود، زیرا سندهای ساخته داشتند. به گفته یوگنی ژوتیس تعقیب ابلیازوف نشان می‌دهد که نورسلطان نظربایف تا زمانی که این منقد خود را هم خاموش نکند آرام نمی‌گیرد.
نظربایف در خارج چند رقیب دارد، ولی ابلیازوف در میان آنها سرسخت‌ترین رقیبش است که با تلاش‌های پیوسته می‌خواست حکومت و شخصا نظربایف را به چالش بکشد. همه این به اندیشه من نظربایف را بسیار عصبانی و خشمگین کرده است که یک نفر از خارج ایستاده او را به چالش می‌کشد.
تلاش‌های به قزاقستان برگردانیدن مختار ابلیازوف رقیب سیاسی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در مکتب های تاجیکستان زنگ کمالات صدا داد. بر پایه اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، امسال مکتب های کشور را بیش از 111 هزار خواننده ختم کردند. گفته می شد که بخشی اعظمی ختم کردگان تلاش ورود به مکاتب عالی را خواهند کرد. خب جوانان امروز کدام کسب ها را برای آینده خود مهم می خوانند؟ رقابت برای دریافت نام دانشجو در کدام فکولته ها و کدام دانشگاه های تاجیکستان تیز و تون خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
زنگ آخرین در مکتب های تاجیکستان در حال صدا می دهد که حقوق شناس، اقتصادچی و طبیب از اختصاص های اساسی و انتخابی برای ختم کنندگان این مؤسسه های تعلیمی است. اگر به آمار نیز نظر اندازیم، برای مثال در سال گذشته بیشتری داوطلبان به فکولته حقوق شناسی و اقتصادی دانشگاه ملی حجت پیشنهاد کرده بودند. عبدالسلام میرعلیف معاون رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان در تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت سال گذشته حدود 6500 نفر ختم کننده مکتب های کشور به 17 فکولته دانشگاه حجت سپاریدند که بیشترین داوطلبان به فکولته های حقوق شناسی، اقتصادی، طبیعی و فارماسفتی و همچنین مناسبت های بین الخلقی، شرق شناسی و ژورنالیستیکا بودند.
در فکولته حقوق شناسی سال گذشته در گروه های بودجوی زیاد از 210 نفر حجت سپارید. طبق نقشه قبول ما همگی 40-50 نفر آن را به صف دانشجو قبول کردند. در گروه های شرقنمایی باشد زیاد از 300 نفر حجت سپارید بود. از این شماره باشد احتمال می رود که ما از 100 تا 150 نفر گرفته می توانیم خلاص.
این هم در حال است که با تاکید این مقام دانشگاه ملی هرچند در شرایط فعلی تاجیکستان با متخصصان ساحه های مکانیکا و ماتماتیکا، فیزیکا و کیمیا و گئولوژی نیاز دارد، اما ختم کنندگان مکتب های میانه توجه کمتر به این اختصاص ها دارند. عبدالسلام میرعلیف معاون رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان سبب علاقمندی جوانان به حقوق شناسی و اقتصاد و طبی را به آن ربط می دهد که زندگی کارمندان این ساحه ها نسبت به دیگران بهتر است. ماهینه یک تن از ختم کنندگان مکتب میانه رقم 76 شهر دوشنبه نیز مقصد دارد حجت هایش را به دانشگاه طبی تاجیکستان سپارد. وی میگوید برای این بر علاوه مکتب در نزد استادان دانشگاه طبی درس آموخته است.
بعضی ها میگویند که چرس کرده پول میتین داخل میشوند. من از سبب اینه که پدر و مادرم در یگان جا کار نمیکنند، شرایط اقتصادی ام خوب نیست، من نمیتوانم چنین داخل شوم.
وی سبب علاقمندی به ساحه بهداشت را اگر از یک سو خدمت گوری خلق و ملتش داند، از طرف دیگر اطمینان دارد که فردا از این کسبی انتخاب کردهش نانش را مییابد. اما با گفته پدر و مادر دانشجویان، تکاپوی انتخاب دانشگاه از یک طرف مسئله از همه مهم پیدا کردن خاله و تقا است که تواند داخل شدن داوطلب را با فکولته دوست داشتهش کفاله دهد. حالا اگر شما از داوطلبان پرسید که آیا با سواد خود با دانشگاه داخل میشوند، این سوال شما خنده آنها را برمیانگیزد، زیرا میانه روی خاله و تقاها در امتحان های داخل شوی مثل اکسیوما شده است. سنابر عبدالله میخواهد به دانشکده زبان ها داخل شده در آینده دیپلمات شود. او انتخاب خود را این گونه شرح داد.
زبان کریسی و آموزون در سفارتخانه یا کی وزارت کارهای خارجی کار فعالیت دارد.
با این همه بیشتر همصحبتان ما گفتند که کسب یا اختصاصشان را وابسته به بودجه آیله شون انتخاب میکنند، زیرا آنها میگویند که برای داخل شدن به دانشگاه حتما به اصطلاح استراخوف لازم است. در این میان هستند پدر و مادرانی که نوابسته به مشکل مالی خانواده تلاش دارند تا فرزندانشان به دانشگاه پسندیده خود حجت سپارد. ضمناً طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، امسال در کشور بیش از 111,000 نفر مکتب میانه را ختم میکنند که بیش از نزدیک 42,000 آنها را دخترها تشکیل میدهند. این در حالی است که سال گذشته 94,738 نفر مکتب های میانه را ختم کرده 38,738 نفرشان به دانشکده و دانشگاه های کشور قبول گردیدند که از میان آنها تنها 9,301 نفرشان پیشه آموزگاری را انتخاب کرده بودند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اختصاص و کسب‌های محبوب برای جوانانی که امسال مکتب میانه را ختم کردند. شما نگانی ارجمان باری دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.